أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خداوند تبارک و تعالی عزاداری های ما را در این ایام مورد رضایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و موجب تسلی خاطر حضرت و همچنین سببی از اسباب تعجیل در فرج اون بزرگوار قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب شب بسیار پرغم و اندوهی است و حقیقتاً می توان گفت بر اهل بیت علیهم السلام از پیغمبر اکرم تا امروز شبی به سختی این شب نگذشته است. شب شام غریبان آقا امام حسین علیه السلام که از جهات متعدد مصیبت‌های مختلف در این شب اتفاق افتاد، مصائب بسیار عظیم، و حقیقتاً جا داره که امشب همه ما با حقیقت وجودمون به آقا امام زمان علیه السلام تسلیت عرض بکنیم و با گفتارمون با رفتارمون به هر شکلی شده سعی کنیم خودمون رو شریک در غم امام زمان نشان بدهیم، به نحوی مشارکت کنیم با حضرت در این اقامه عزای آقا سید الشهدا. مشخص همه شما خسته هستید، عزاداری کردید، حق هم دارید، خستگی داره، اما در این حال اگر قرار باشه ما خسته نشویم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام از چه کسی توقع دارند؟ چه کسانی در این کره زمین هستند که سزاوار هست اونها در این مسیر خسته بشوند، اونها جهاد کنند در این راه، تحمل مشقت ها و سختی ها را انجام بدن؟ خوشا به حال هر کسی که در این ایام به هر نحوی توانست خدمتی کرد، به هر نحوی توانست مشارکتی کرد، خوشا به حالش. خستگی ها همیشه این چنین است، دنیا خاصیتش این است، خستگی ها می گذرد، اما آنچه باقی می ماند همون جنبه وجه اللهی است، همون جنبه باقی، جنبه ابدیت. اجر می ماند و خستگی می رود. بعضی افراد در این ایامی که گذشت شاید در شبانه روز 4 ساعت هم خواب نداشتن، کمتر، 2 ساعت، 3 ساعت، واقعا اینطوری بودن بعضی. خیلی زحمت ها کشیدن در سطوح مختلف برای آقا امام حسین علیه السلام، از محققین و علما و بزرگانی که به جهت فرهنگی اعتقادی با قلم با گفتار در راه تبلیغ دین اهل بیت زحمت کشیدند گرفته، تا افرادی که از مالشون، از بدنشون، از جسمشون خدمه‌ای که خیلی افراد از خدمه‌ای که در مجالس امام حسین خدمت میکنن، سرویس‌های بهداشتی رو تمیز میکنن، آشپزی میکنن، کف جفت میکنن، انسان‌های بسیار محترم و متشخصی هستند. مدیر عامل فلان جا و نمیدونم فرماندار کجا و شهردار فلان منطقه و چنین و چنان و مدیر فلان بانک و کجا و خیلی انسان‌های متشخصی هستند. ولی در راه امام حسین علیه السلام به راحتی و با لذت از اون آبروی اجتماعی خودشون میگذرن، هر جا ببینن نیاز هست به خدمتی خدمت میکنن. اینا خیلی ارزشمنده. اینها همه مشمول دعای امام صادق از حضرت صادق علیه السلام دعا کردن. چندین نقل داره، چندین روش دعا کردن، به چند مدل، در سجده بوده، نیمه شب بوده، در وسط روز بوده، در نماز بوده. فرمود خدا رحمت کند کسانی که مشارکت میکنن با ما در اقامه عزاء امام حسین، یهتمون لاقامت مصائبنا، اهتمام دارن، دغدغه دارن، جدیت دارن، جزء برنامه های اصلیشون هست که اقامه عزاء کنن. اقامه عزاء خیلی آثار داره. امام صادق علیه السلام فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیحون، کسی که از ظلمی که به ما اهل بیت شده است محموم می شود، مغموم می شود، ناراحت می شود، نفسش تسبیح است. تسبیح خیلی ذکر مقدسی است، خیلی ذکر بزرگی. سبحان الله تسبیح یعنی تنزیه خداوند. کسی که محموم می شود و مغموم می شود از ظلمی که به اهل بیت شده است، یعنی در توحید داره خدا رو منزه می شمارد. خیلی مهمه، اهل بیت رو منزه میدونه، یعنی براءت داره، دشمنی داره با دشمنان خدا، صفش جداست، صفش از ظلمات جداست، از تواقیت جداست. شرکت در این مجالس این آثار داره. فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده، همون حالت هم و غمی که در درونش داره برای ما این خودش عبادته. اونم چه عبادتی، نفس میکشه، نفس یک امر غیر اختیاریه، تنفس میکنه، تنفسش تسبیحه، غیر از بکائشه، غیر از قرآنی که میخواند، غیر از نمازی که میخواند، غیر از سیاهی که میزنه، غیر از خدمات دیگری که انجام میده، خود نفس کشیدنش ثواب سبحان الله براش میبیسن. چند تا نفس میکشه فرد؟ گاهی افراد با همون غم میخوابن، همچون غمدار میخوابه، خوابش میبره. و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله. فرمود البته کسی که در وادی آقای امام حسین علیه السلام قدم میگذارد، لیاقت پیدا میکنه، یه سری اسراری هم بهش تعلیم میدن. این باید مخفی کنه، به هر کسی نده، به هر کسی نگه، هر چیزی رو سر زبون نگیره، به هر کسی بگه. بعضی امور سر هست، فرمود سر ما را کتمان کنید. این کار جهاد فی سبیل الله. عرض میکردم که این شب شب بسیار عظیمی است. ما باید این حالت رو داشته باشیم، چون در روایات فرمودن اهل بیت فرمودن ان فاطمه لتحزر زوار قبر الحسین و تستغفر لهم ذنوبهم. حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر میشود نزد زوار امام حسین. اهل بیت اینطورن، وجودشون محدود نیست، مثل محدودیت ما. ما وقتی یه جایی هستیم جای دیگه حاضر نیستیم، چون علم نداریم، چون قدرت نداریم، چون تصرف در جاهای دیگر نداریم. پشت پرده رو نمیدونیم چه خبره، پشت دیوار نمیتونیم تصرفی بکنیم، علمی نداریم، قدرتی نداریم. اما ائمه علیهم السلام اینطور نیستن، تصرف دارن، حضور دارن. یک معناش اینه که تصرف دارن، یعنی بنده مثلا اینجا نشستم، چقدر در این مکان خودم تصرف دارم، در لباس خودم، در بدن خودم، در گفتار خودم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به حسب جسم اینجا نیستن الان، اما هر کجا که هستند علمشون و قدرت تصرفشون بر همین حنجره من که دارم باش حرف میزنم بیشتره. لذا امام در مکان من حاضرتر است از من. حضور به این معناست. وقتی میگیم امام زمان در مجالس حاضر میشوند، پیغمبر اکرم حاضر میشوند، حضور به این معنا نیست که یعنی با جسم شریفشون حتما لازم تشریف بیارن. نه، این مال محدودیت فرده. کسی که لازم باشد برای تشکر یا برای نظارت حضور فیزیکی جسمانی پیدا بکنه، این معلوم میشه محدوده، باید بیاد، یعنی مقید است و محدود است به آمدن به حضور جسمانی. اما اهل بیت اینطور نیستن. امام رضا علیه السلام فرمود احضرونا جمیعا، همه ما رو حاضر ببینید. ما وقتی میایم در این مجالس شرکت میکنیم، مخصوصا مثل امشبی که عرض کردم به لحاظ مصیبت از اعظم مصائب هست شب شام غریبان آقای امام حسین علیه السلام، حتما اعتقادمون این است که امام زمان حاضر هستند. حضور به چه معنا؟ به معنای علم کامل و قدرت بر تصرف کامل. ما از حضور همین توقع رو داریم، بهش میگن روح معنا. روح معنای حضور اینه. روح معنای حقیقت معنای حضور به این نیست که جسم، مقید به جسمانیت نیست. حضور یعنی علم و تصرف، علم و قدرت. من اگر اینجا قدرت تصرف در این چوب نداشته باشم، علم به این چوبم نداشته باشم، انگار غائبم از این، اونم از من غائبه، منم از اون غائبم، انگار نیستم، حاضر نیستم. کسی جایی حاضر هست که اونجا بتونه تصرف کنه، بتونه فعالیتی انجام بده. همیشه در همه زندگیمون اینطوره. ائمه علیهم السلام چون وجه الله هستن، چون ید الله هستن، دست خدا هستن، چشم خدا هستن، اینها حاضرتر هستند از ما در مکانهای خود ما، در قلب ما حاضرترند. حالا اگر وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام در همه این مجالسی که در کره زمین برگزار میشه، امام زمان علیه السلام از چه کسانی توقع دارن؟ چشم امیدشون به چه کسانی است؟ نور چشمانش به شیعیان. یک عده که اصلا میدونید که در همین روز عاشورا، همین امسال و سالهای گذشته قدیم بوده، خوشحالن، اصلا یک عده خوشحالن، یعنی روز عیدشون هست، از قدیم بوده، در کتابای علما هم هست، از قدیم هنوز هم هست. اصلا روز تغییر دادن اسباب و وسائل زندگیشون روز عاشورا قرار میدن، یعنی نو میکنن لباساشون، خدا لعنتشون کنه، لباساشون، اسباب و وسائل و اساسی منزلشون رو، اگه میخوان خانه‌ای بخرن، اگه میخوان ازدواج کنن، اگه اعمال خوشحال کننده، حتی روزه شکر میگیرن روز عاشورا. بسیاری از تفکراتی که طرفدار بنی امیه هستن هنوز در بین مخالفین اهل بیت مستحب میدونن روز عاشورا رو به جهت شکر، خوشحالن، میگن یک عامل برهم زننده اتحاد در اسلام از بین رفت، اسلام به سمت اتحاد رفت، این روز خیلی میمون و مبارکی میدونن، خدا لعنتشون کنه. یک عده که خوشحالن در دایره درون اسلام که اینا در حقیقت مسلمان نیستن، یک عده هم که ضد خدا هستن، اصلا خدا و دین و ادیان رو به طور کلی قبول ندارن، اونها اصلا براشون مهم نیست، بلکه خوشحال هستن. یک عده زیادی هم بی‌تفاوتن. حالا ممکنه درون جامعه شیعه باشن، مثلا تو شناسنامه نوشته باشه شیعه اثناعشری، ممکنه در اسلام مسلمان ها غیر شیعه باشن، ممکنه در مسیحی و یهودی ها باشن، اصلا تفاوتی براشون نداره، روز عاشورا و تاسوعا و فرداش و پس فرداش تفاوتی براشون نداره. عده زیادی از همون اول محل نظر امام زمان نیستن، امروز، امشب، همین الان، همین امروزی که گذشت، شبهایی که گذشت، حضرت کاری به اونها ندارن. عده زیادی از این مردم همه بیرونن. قرآن فرموده انتتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیله، اکثر کسانی که روی زمین هستن اینا به سمت جهنم هن. خب چشم امید امام زمان علیه السلام و توقع حضرت از کی هست؟ از دوست هست دیگه. لذا ما وظیفه داشتیم، از همون شب اول وظیفه داشتیم حواس خودمون رو جمع کنیم که در این دهه تمام تلاشمون رو به کار بگیریم. تلاش ها هم متفاوت آقایون، ارزشش هم متفاوته. خدمت کردن ها مساوی نیست. خدمت هایی که بنیان اعتقادی شیعه را حفظ میکنه، تفکر شیعی را حفظ میکنند، اون زلال فرمایشات اهل بیت و تعالیم اهل بیت و تعالیمی که علمای ما به ما در طول تاریخ تعلیم دادن، اونها را حفظ میکنه. حالا عرض کردم با گفتار، با بیان، با نوشتار، با کارهای هنری است، به هر شکلی است، اون چیزی که اعتقاد مردم رو تقویت میکنه به امام حسین، به اهل بیت، به امام زمان، به امیرالمومنین، حق و باطل رو واضح میکنه برای مردم، پاسخ به شبهات داده میشه، انحرافات رو جلوگیری میکنه، اینا بزرگترین خدمت به امام زمانه. تا میاد تا خدمت‌های پایین‌تر، خدمت‌های دیگه هم لازمه، فقط این به تنهایی نمیشه. یک نفری باید کتاب بنویسه، یک نفر باید کتابو چاپ کنه، اون چاپ کنه باز پول میخواد، باز باید که پول بده. امکانات مالی، خدمات مالی هست. باز اونم فقط بده کافی نیست، یکی باید تایپ کنه، یکی باید کارهای پادویش انجام بده، یکی باید ببره بیاره، اینا هیئت هم اینجوره. یکی باید سیاهی بزنه، یکی باید آشپزی کنه، یکی باید هوای جلو دره، که امنیت ماشین‌ها رو، که هم افراد همه با هم دست به دست هم باید بدن تا یک کاری انجام بشه. یک نفری نمیشه. فقط یک منبری بیاد بنشینه مردم شرکت نکنن نمیشه. منبری بگه مردم اصلا گوش ندن نمیشه. همه اینها برقرار باشه، خدمه ای نداشته باشه اینجا نمیشه. همه این کارا باید با هم جمع بشه. اما در این حال هر کسی و هر کاری فضیلت خاص خودش رو داره. ما باید همیشه سعی کنیم اون کارهای بهتر، اون کارهای بالاتر رو انجام بدیم. من از دوستان خودم در همین شهر سراغ دارم، از قدیمم، از علمایی که بودن، بزرگانی که بودن، هم دیدم به چشم، هم شنیدم، بعضشون هم که به رحمت خدا رفتن، اینا در خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عبدالحسین واعظ‌زاده، ایشون خودش میگه من در نجف در دهه محرم 17 منبر میرفتم، 17 منبر. حالا یادم نیست میگه از قبل نماز صبح شروع میکردم یا از بعد نماز صبح، تا شب ساعت 12 شب پشت سر هم. در روستاها بودن انقدر افرادی که مجتهد مسلم بودن، عالم بوده، ملا بوده، با سواد بوده، تقریبا در یک روستا که مثلا فرض کنید 300 خانوار بودن در دهه محرم، گاهی 500 خانوار بودن در یک دهه محرم، 20-25 روزه گرفته میشده دهه. مردم دوست داشتن، اونم میگرفته، اینم میگرفت، و یه دونه مولا، یک دونه فردی داشته که مولا بوده، عالم بوده. میگن این سوار اسبش میشده، با هم اسب و الاغی چیزی داشته، میرفته در خانه، اصلا در خانه روزه رو میخونده و حرفو میزده، دو تا حدیث میخونده، خانه بعد، خانه بعد، خانه بعد. طی مسیر داشته دیگه، هم زمان داشته، بالاخره هم خب این خستگی داره دیگه. باید زحمت کشید. دنیا جای خستگیه. در روایت داریم اگه مالت رو، حالا این مال روایت، خدمت هم همینه، خستگی هم همینه، آبرو هم همینه، فقط بس پول نیست. روایت در مورد درهمه، درهم و دینار و اینا. فهمید اگه در راه امام زمان خرج نکنی، این نص حدیث در ملاحظ الفقیه شیخ صدوقه، کتاب معتبر. فهمید اگه پولت رو در راه امام زمانت خرج نکنی، در راه دشمنان امام زمان خرج خواهد شد. سلامت هستی، سلامتیت رو، قوتت رو، قوت بدنیت رو در راه خدا خرج نکنی، در راه دشمن خدا خرج خواهد شد. آبرود همچنین، امکانات دیگرت همچنین، قوه بیان داری، مشورت داری، عقل داری، تدبیر داری، اموری که خود نعمتایی خدا بهت داده، خانوادت. قاعده عالم در واقعیت به دوه، یا نور یا ظلمته، یا رحمانه یا شیطانه، یا نار یا نوره، یا بهشت است یا جهنم است. در مسیر نهایی، انتهایی، در نهایت به دو تقسیم میشه، نهایت عالم به سه تقسیم نمیشه. یک عده الالعبد سرگردان بمانن، اینطور نیست. الالعبد که سرگردان نیست، یا بهشتی میشه یا جهنمی. کارهای ما هم همینه، کارهای ما هم با واسطه یا بی واسطه یا با وسائط، بالاخره یا به نفع دستگاه توحیده یا به نفع دستگاه توحید نیست، به نفع دستگاه شیطانه و تواقیته. خود این که یک جوان وقتش هرز بره، این به نفع شیطانه، بگم به معصیت نه ها، هرز بره، این خواب بیش از حد کنه مثلا، بدنش 7 ساعت نیاز داره 8 ساعت بخواب، اون 1 ساعت به نفع شیطان، خوشحال میشه. شیطان اینطوره، خیلی طمع داره، میگه آقا معصیت هم نمی کنی نکن، بیکار باش، به علافی بگذرو، به نفع امام زمان کار نکن، یک قدمی به نفع دینت بر ندار، دو رکعت نماز نخون بهتر، گناه هم نکردی نکن، ولی نماز نخون، قرآن نخون، تفسیر قرآن نفهم، معرفتت زیاد نشه. خب خداوند تبارک و تعالی چنین نعمتی داده به ما، دهه محرم، 10 شب 11 شب، منبر، حدیث، مطلب، قرآن، روزه، ذکر توسل، محبت اهل بیت، شناخت دشمنان اهل بیت، چه چیزی بهتر از اینکه ما تمام هم و غممون رو بذاریم در این جهت و یقینا هم بدانیم محل توجه و عنایت امام زمان خواهد بود و موجب تسلی حضرت خواهد بود و همین سبب تعجیل در فرج خواهد شد. همین کار، یعنی همون کاری که به ما فرمودن در عصر غیبت انجام بدید، همون باعث تعجیل در فرج میشه. نه شما مشغول کار دیگری که بهت گفتن نکن، مشغول اون کار بشی بعد بگی که من تعجیل در فرج میشه. این کار عقب میندازه فرج رو، ظهور عقب میندازه. ظهر تاسوعا یا شب تاسوعا بود که عرض کردم چرا قمر بنی هاشم علیه السلام به اون مقامات رسیدن. چرا؟ در زیارتنامه حضرت بود. چون حضرت ابوالفضل مزاحم طرح امام حسین نبودن، مزاحم نبودن، مانع نبودن. گفتن برو آب بیار چشم. نه آقا من بجنگم. نه آقا جنگ نه. جنگ میخواستن، میگفتن برو جنگ کن، امام عالمتره، امام آگاهتره. نفرموده برو جنگ کن، فرموده برو آب بیار. آقا ما یک عمری جنگ آموختیم، ما یک عمری نمیدونم زحمت کشیدیم، قدمون تو این کربلا از همه بلندتر هست، ما علمدار لشکر شما هستیم، از شما خواهش کردیم، یک عمری آرزو داشتیم، پدر ما رو آموزش داده برای این روز، ذخیره شما هستیم. ذخر الحسین یکی از اوصاف آقا قمر بنی هاشم از ذخیره امام حسین، ما ذخیره شما بودیم، حالا بریم آب بیاریم؟ یه ریزه بگی آقا نغزت تو دلش نزد، تو دلش ها یک ریزه در دل مبارکش حضرت بگی که ای بابا این چی شد آخرش، ما که کاری نکردیم، کار من همین است که اونی که او میخواهد انجام بدهم، کارم همینه، شأن عبد اینه، شأن عبودیت اینه، شأن نوکر اینه. نوکر نمیره به صاحب خونه و مولای خودش بگه آقا منو شما بذار در قسمت آشپزخانه، منو بذار در قسمت نمیدونم حرم سرا، منو بذار در قسمت تمیز کردن لباس ها، منو بذار در قسمت حیات، منو بذار در قسمت آب، مسئول فلان جا کن، مسئول فلان. چرا؟ چون من تواناییشو دارم، من استعدادشو دارم، من عمر اینجا کار کردم. نوکر اگه مولای خودش رو قبول داره میگه آقا آدم نوکری کنم، هر کار میگه، میگه برم استبل اسباب برم اونجا. این خیلی مقام بلندیه که ما بدانیم این عالم صاحب داره، صاحبش هم امام زمانه، مولا هم داره، بزرگتر هم داره، مدبر امر هم داره، چیزی هم از دست او خارج نمیشه، نور خدا هم خاموش نمیشه. نگران نباشیم، شیعه از بین نمیرون. ما حافظ شیعه نیستیم که، ما حافظ تشیع نیستیم که. تشیع حافظ داره، مولا داره، بزرگتر داره، بالا سر داره، آقا داره، خوبم میدونه چی کار کنه. ما باید ببینیم از ما چی خواسته، ما همون کار انجام بدیم. فرموده آقا یکی از کارهای مهمی که در عصر غیبت همه علما به اتفاق فرمودن، همه علما با همه مشرفا شرکت در همین مجالس، احیاء همین مجالس هست و بهترین وجه با قویترین وجه شرکت کنیم. این وظیفه نوکری ماست، وظیفه تشیع ماست که شرکت بکنیم و بیاییم. هرچی بیشتر، هرچی بهتر، بهتر، با کیفیت بیشتر بهتر. حالا کسی ممکن آقا من بگیم من هیچ کاری از دستم بر نمیاد الا اینکه همین که شرکت کنم، کار دیگه ازم بر نمیاد. خیلی خیلی خوبه، شرکت کن، همونو میتونی اول وقت بیای که، همونو میتونی با وضو بیای، همون رو میتونی تو همون مدتی که در مجلس باید باشی طبق قوانین و ضوابط همون رو درست انجام بده. هر کس هم اگر مثلا به این نفر میگه آقا شما برو پرده بخر بیار بزن، نگه حالا یک پرده بریم بخریم بیاریم بزن، بگم متنش چی باشه، اندازش چقدر باشه، چطور باشه بیشتر اثر مثبت داره، یک تحقیقی کنه پیرامونش، بعد بره اون پرده رو بخره بیاره. حتی تا جزئی ترین کار، قند اگه میدن آقا بشکن این مال روزه امام حسینه، یه جوری بشکنه، نه خیلی درش بشکنه نه خیلی کوچک بشکنه، همون قندم هم درست بشکنه، کار دیگه ازت بر نمیاد، همون قند رو درست بشکن. گذاشتن پلاستیک بده دست اینا، پلاستیکو باز کن، سرش هم یکم باز کن، بده این کفشش راحت بکن، همون کارو درست انجام بده، هر کی هر کاری ازش برمیاد همون کارو درست انجام بده. این میشه نوکری، این میشه خدمت. بعد اون کسی که باید انتخاب کنه انتخاب میکنه، عجله نکنید، کار رو واگذار کنید به صاحب کار. او میبینه تو نوکر خوبی هستی، سال بعد جای بهتر بهت میده، جای بالاتر، یعنی جایی که از نظر او بالاتره. نامه رسید از آقا امام باقر علیه السلام به شیعه کامل حضرت، به سلمان امام باقر، جابر بن یزید جوفی، سلمان امام باقر، معدن اسرار، معدن علوم. نامه رسید، جیم. تو نامه نوشته جیم، یه دونه حرف. جابر میفهمه دیگه منظور امام چیه، یعنی جن نه جابر، دیوانه شو. جیم یعنی جنون پیدا کن. نامه رو بست، بوسید، گذاشت جیبش، یک چوب لای پاش گرفت، تو شهر بدو بدو میکرد، شعر میخوند، تمام شد رفت. آقا چرا؟ آقا من سلمانم، آقا من بزرگم، آقا من معدن حکمت هستم. علت آخه بریم یک شهر دیگه، بریم یک جای دیگه، در کافیه این حدیث. چنان دیوانه شد و چنان مجنون شد، بچه ها سنگش میزدن تو شهر، میگفتن جن نه جابر، جن نه جابر، شعر میخوندن. جابر دیوانه شد، جابر دیوانه شد. بعد خبر رسید به هشام ابن عبدالملک، قصد کرده بود جابر رو بکشه، فهمیده بود این خیلی در بساط امام باقر جایگاه داره. گفت بین بکشینش. وزیرش گفت بابا این دیوونه شده، کشتن نداره. رفت از دور بیرون، گفت مطمئن؟ میگفت بله، بچه ها سنگش میزنن، چوب بهش میزنن، باش بازی میکنن، دیوونه شده، میچرخه این ورون. اوزا خوابید، هشام از دنیا رفت و به درک رفت. هر کی حالا هشام بود، هشام عبدالعزیز و عبدالملک، یادم نیستم اون پادشاه زمان، والی مدینه، از دنیا رفت. امام نامه نوشتن، تموم شد، برگرد به حالت قبلی، تموم شد. اگر ما از این دهه و از بساط امام حسین همین یاد بگیریم، اون کسی که ابا عبدالله است، پدر بندگی، خود ما هم بندگی یاد بگیریم، یک درس بتونیم از این دهه محرم یاد بگیریم. آقا این منه، نمیخوام بعدش کلمه زشتی بگم، این من نامبارک رو حذفش کنیم. من، فکر من، اعتقاد من، من درستم، من حقم، من بزرگم، به من بد برخورد کرد، به من بد، من همش من. اصلا خاصیت ارتباط با سید الشهدا چی آقا؟ تواضع، خاصیتشه. چون خود سید الشهدا تمام کار علل خصوص در عاشورا تواضع بود. کجا حضرت شهید شدن؟ همه میگن در کجای قتلگاه؟ گودال. خود حضرت انتخاب کرد پایین ترین جا رو. در چه حالتی؟ در حالتی شبه سجده. من تواضع لله رفعه الله، هر کی تواضع کنه میره بالا. چون ابا عبدالله هست، نور الله می شود، وجه الله می شود. چون منیت ها کنار میره، نور خدا میاد. خب من آمدم 10 شب 11 شب سینه زدم برای آقای امام حسین علیه السلام، این چیه که بعد همین هنوز جلسه تموم نشده از این ناراحتم، از اون ناراحتم، از این تو چرا به من اون کار کردی، تو چرا به من این کار کرد، این چی شد آخه این سینه زنی؟ حیف نیست؟ نمیگم هیچ فایده نداره، هیچ ثواب نداره، هیچ رشدی نمیاره برای فرد، نه، میخوام بگم که یعنی یک بساطی مهیا شده که به راحتی، به آسانی میتونیم به درجات بالا برسیم به وسیله و به کمک آقا سیدالشهدا. خیلی بساط مهیاست، خیلی شرایط خاصه. 10 شب 11 شب اومدیم گریه سینه زدیم، توسل کردیم، نام حضرت رو بردیم. خیلی باید نور امام حسین در قلب ما تابیده باشه، ما از خودمون بگذریم. فلانی به من بدی کرده 20 سال پیش، 10 سال پیش، 50 سال پیش، ولش کن، بگذر. فلانی کیه؟ تو کی؟ دوتاییتون با هم مگه کی هستیم ما؟ مگه ما کجای عالمو گرفتیم که من نمیتوانم از او بگذرم؟ بگذر، رها کن، رد شو برو. همین که دلت به او گرفته است، همین خودش قل و زنجیره، دست و پات نمیذاره رد شی. بله، مگر یک جنبه دینیه، یک جنبه الهیه، به خاطر خداست، نه به خاطر خودم. حضرت موسی غضب کرد، به خاطر خدا غضب کرد. یه وقتی انسان باید به خاطر خدا غضب کنه، یه وقتی انسان باید به خاطر خدا قهر کنه. فرمودن کسی که چنین است و چنین است و چنان است، باهاش رفت و آمد نکن. تو بعضی روایات داره لا تسلم علیهم، به گروه های سلام نکن. اون یک داستان دیگری است، بحث خداست، بحث دینه. اما که حالا به من بدی کرده، من ازش نمیتونم بگذرم. چرا نمیتونی بگذری؟ خیلی راحت بعد این دهه، خیلی راحت بگذر دیگه. اگر نتونیم بگذریم، از خودمونم نمیتونیم بگذریم، بعد نمیتونیم اون روز واقعه پای ولی خدا بایستیم. درسی که از این 10-11 شب بگیریم انشاءالله چی باشه آقا؟ تواضع. تواضع، عبودیت، بندگی، نوکری، خدمت، آداب خدمت، آداب نوکری، رسم و شأن نوکر چیست؟ اینقدر اظهار نظر، اینقدر اصرار به تفکرات نداشته باشیم. سعی کنیم خودمونو خالی کنیم، بیرنگ کنیم. چند شب توضیح دادیم، گفتیم عبودیت به چه معناست؟ قید نداشته باش، قیودات رو رد کن، حذف کن، بیرنگ شو، آزاد شو، منفعل کامل، مثل موم در دست امامت شو. هر جور بخواد شکلت بده، او شکل بده. تو شکل درست نکن برای خودت، تو شکل و حد و صورت و قید برای خودت درست نکن. بگو من این شکلی هم، من اینو میخوام. بذار او تو رو رنگ بزنه، او تو رو شکل بده. رنگی که به وجودت میاد در فکر، در اعتقادات، در اخلاق، در روش هایی که داری، رنگتو بررسی کن، ببین صبغت الله هست یا نیست. آیه قرآنه، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. رنگت خدایی هست یا نیست؟ این خدایی یعنی امام زمانی، یعنی امیرالمومنین، یعنی امام صادقی. خدا که رنگ نداره، خدا رنگا رو داده دست اهل بیت، اهل بیت رنگ میپاشن. یا تو رنگ سفیده، تو رنگ زرده، تو رنگ. این اخلاق خوبه، این کار درسته، این فکر غلطه، اون منش درسته، این منش غلطه. هر چی او داد فهمیدیم واضح مال امامه، بگیریم. هر چی واضح فهمیدیم از دین خدا نیست، مال ائمه نیست، این روش مال اهل بیت نیست، بذاریم کنار. این بزرگترین درسیه که ما باید از عاشورا بگیریم. درس چی گفتم؟ تواضع. اسمشو باز عوض میکنیم، همون اسم، یک اسم یک بیان دیگه، اینم همونه. اسم دوم از عاشورا و کربلا و این دهه و این 11 شب چی یاد بگیریم؟ از خودمون بگذریم، از خودمون عبور کنیم، از منیتمون عبور کنیم. منیت رو بزنیم زیر پا، لهش کنیم. الق نفسک و تعاله. خداوند به حضرت عیسی گمانم وحی فرمود، خودت رو بذار بیا بالا. نفسانیتت همه رو بذار. اگه میخوای بری بالا باید بذاری. میخوای بری کوه طور با خدا صحبت کنی، باید نعلینت هم دریاری. فخلع نعلیک. اون پیراهنی که حضرت مریم برات دوخته، خیلی دوستش داری، اونم باید بگذاری. آقای امام حسین هم این کارو کرد. پیراهن دادن، چکمه دادن، همه چی دادن. اموالشون هر چی بود غارت شد، به اراده خود حضرت بود. یعنی خود حضرت انتخاب کردن. اینجور نبود که اونا غلبه پیدا کنن. امام خودش خواست در راه خدا، فهمون من میگذرم. از همه زنم، بچه‌م، زندگیم، آبروم، دوستانم، این همه زحمت، مگه کم یک حضرت علی اکبر درست بشه؟ مگه ساده است؟ اینقدر ابر و باد و ماه و خورشید و فلک باید کار بکنن؟ اینقدر باید نظام تشریع عالم انوار بتابه؟ اینقدر باید اسباب دست به دست هم بدهد تا یک علی اکبر درست بشه؟ بعد راحت امام حسین فاستعذن الله فاذن الله، فاستعذن ابا فاذن الله، هم اجازه گرفت، هم اجازه میدم، برو. راحت گذشت، برای خداست دیگه، فرمود خدا علی اصغر بده با اون وضعیت، با اون شرایط. بعدم فرمود حبن علیه، بچه دادم آسونه برام، چون تو داری میبینی، که میدانم که تو میبینی. نزد تو چیزی گم نمیشه نزد خدا. هر کسی هر چیزی داره در درون خودش ببینه، با خود پیش با خدا معامله کنه. خدایا از فلانی گذشتم، از خودم گذشتم، از این اخلاق بدم گذشتم، از این روش اشتباهی داشتم گذشتم، میخوام عوض کنم و با تو میخوام معامله کنم. حالا بقیه حرف میزنن، میگن آقا جانماز آبکش شدی، نمیدونم این امول شدی، چنین شدی، چی شده. حالا یک دفعه اول نیش میزنن، طعنه میزنن، کنایه میزنن، اذیت میکنن، مانع میشن. نمیخواد بذاره اطراف من، نمیخواد بذاره من رشد کنم. بذار تو با خدا معامله کن، میخوام بگذرم، میخوام نورانی تر بشم، میخوام الهی تر بشم، میخوام بهتر بشم، نمیخوام تو این شرایطی که دارم بمانم. این وضع همچین مناسبی خودم میفهمم نیست، نمیخوام اینطوری باشم، میخوام بهتر باشم، میخوام بگذرم. بهترین وقتش همین شب هاست. با امام حسین معامله کنید، با امام حسین تجارت کنید. فرمود من کان باذلن فینا مهجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس میخواد خون قلبشو در راه خدا بده، هر کس بنای خودش رو گذاشته که به لقاء الله برسه، باید با من امام حسین کوچ کنه، به همراه من کوچه. به همراه امام حسین یعنی گذشتن از خودیت ها، یعنی از خود گذشتن، خود را کاری و کسی ندیدن، تواضع کردن، بندگی کردن. مثلا ابا عبدالله، تا هم باید بشی عبدالله، باید بشم عبد الله. بگن چرا عبد کیه؟ عبد کسی میگه چرا اینطور نشستی؟ بگه الله. خواسته، دوست داشته، مولای من خواسته. چرا این کار رو کردی؟ بگی مولای من خواسته. چرا این کار رو انجام ندادی؟ بگی چون مولای من دستور داده، نهی کرد. فرق عبد خدا با عبد نفس همینه. به اون که عبد نفسه منه، من داره، ما میگیم منو باید حذفش کنیم دیگه. میگن چرا این کار رو کردی؟ میگه دلم میخواد. چرا این کار رو میکنی؟ دوست دارم. چرا این فکر رو داری؟ من همینم که هستم، من عوض نمیشم. فرق عبد الله با عبد نفس اینه. اون میگه هر چی بهش میگن این کار رو میکنی چرا؟ میگه چون خدا گفته، چون ولی خدا. این کس دیگه نمیتونه بگه، نمیتونه به خدا نسبت بده، دلیل نداره. میگه چرا این کار رو کردی؟ امام صادق از تو خواست؟ دین از تو خواست؟ نمیتونه بگه. مجبوره بگه چی آقا؟ بگه دلم میخواد، یا بگه نمیدانم، با شک و زن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. زن و گمان به درد میخوره. حجت چیزی که حجت و برهان نداره، وصل به وحی نیستش، روی زنه. ولو طرف خودش ادعای علم هم کنه، خیلی هم حس محکمی داشته باشه، داشته باشه. زن در قرآن به معنی عدم حجیت، عدم انتساب به وحیه. هر چیزی که از وحی نیست زنه، گمانه. ولو اینکه طرف محکم هم پافشاری میکنه، همین است و لا غیر. تمام فرقه های انحرافی، تمام اهل بدعت که یقین به مطلب خودشون دارن، یعنی خیلی محکمن، اطمینان دارن که روش ما درسته، همین راه ما، زیدیه میگه ما درستیم، نمیدونم واقفیه میگه ما درستیم، اسماعیلیه میگه ما درستیم، نصیری میگه ما درستیم، سنی میگه ما درستیم، اشاعره، معتزله، فلان فلان فلان، همه میگن ما درستیم. علمایشون کتاباشون چی میگن؟ ما شک داریم، ما 70% ما درستیم، به نظرم ما درست. اینجوری میگن؟ نه آقا، 100 تا دلیل میاره میگه ما درستیم، ولی قرآن میگه این ظنه، گمانه. چرا؟ چون وصل به وحی نیست، من درآوردیه. امام حسینی بودن یعنی من درآوردیه رو بذار کنار، باید وصل کنی به وحی. دلیل داری یا نداری؟ تعارف بردار نیست. امروز نمیخواد به من جواب بدی، من نمیخوام به شما جواب بدم، ولی تو قبر باید به خدا جواب بدیم. روایات داره وقتی فردا میذارن تو قبر، میگن امامت کی بود؟ میگه فلانی. میگن دلیل داری از قرآن یا حدیث؟ میگه هیچ کدوم. پس چرا شد؟ میگه که پدر و مادرم، جامعه، جمعیت، شهرت، اکثرن بیشتری ها اینجوری میگفتن. گرز آهنین تو قبر میزنن تو سرش، فرمود تا مغز پاش، تا کف پاش از مغز سرش آتیش میگیر. خیلی هم تو دنیا محکم بوده، به لحاظ حالات روانشناسی یقین داشته، علم داشته، مطمئن نبوده، وصل به وحی نیست. دو پول نمیارزه برای خدا. خدا میگه من خدا، من آفریدمه، خلیفه هم قرار دادم، دینم هم واضح کردم، تو از کجا رفتی اعتقاد در آوردی برای خودت؟ از کجا رفتی برای خود تئوری درست کردی، فکر درست کردی؟ تو مگر عبد نبودی؟ مگر عبد قرار نبود از خودش عبور کند، خودش را نیاورد مستقل در برابر خدا؟ من استغنا به عقلهی زل. کسی که به عقل خودش استقلالاً اتکا بکند گمراه میشه، میلغزه. عقلت هم باید وسیله باشه که اون حرفی که خدا زده رو بفهمی، اونی که ازت خواستن رو بفهمی. ولی ادعا که همه ادعا میکنه، همه ادعا نص آیه قرآنه، یحسبون انهم یحسنون صنعا. کفار اینا فکر میکنن خیلی کار خوبی دارن میکنه، ولی قرآن میفرماد اینا چی؟ همش زن، گمانه. زن با تازا یعنی گمانه. این احتمال، این چیز وصل به جایی نیست، ته تهش وصل به خودته. خودت کی هستی مگه؟ کجای عالمی مگه؟ تو مثلا به همه حقایق احاطه داری؟ لذا زن اسمش. پس اولین درس و مهمترین درسی که ما باید از این 10-11 شب بگیریم آقایون همین هست. یک پالایشی بکنیم خودمون رو، یک محاسبه نفسی کنیم، اعتقاداتمون رو، اخلاقمون رو، روشهامون رو ببینیم در کجاها ما از خودمون مطلب مخلوط کردیم. سعی کنیم اگه کسی تذکری داد فکر کنیم روش، حالا لازم نیست ازش بپذیریم، ولی فکر بکنیم حداقل، شاید نقدش وارد باشه. بریم با ادله شرعی با علما مشورت کنیم، بسنجیم. انشالله خداوند تبارک و تعالی به واسطه آقا سید الشهدا و به واسطه این مجالس اون منیت و اون نفسانیت و اون هواهای نفس و نفس اماره بسو رو در ما کمرنگ بکنه، تا جایی که دیگه انشالله هیچ اثری بر ما نداشته باشه. انشالله به برکت این مجالس امیدواریم برسیم.